بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره بحث صحیح و اعم محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه اموری را به عنوان امور مقدماتی یادآور شدند که بعضی از اون امور را بحث کردیم. می فرمایم از اون امور این است که باید توجه کنیم که وضع الفاظ عبادات از قبیل وضع عام و موضوع له عام هست که در ضمن بحث ها اشاره به عمل آمد و این موضوع له عام ما از قبیل مشترک معنوی خواهد بود. دلیلش هم برای شما واضح است و آن این است که قدر جامع وجود دارد. ملاک و معیار در مشترک معنوی وجود قدر جامع است. پس از که قدر جامع تصویر شد، شکل وضع موضوع عام به نحو مشترک معنوی در می آید. مضافاً بر این، اگر قائل به مشترک لفظی بشویم، مستلزم اوضاع نامتناهی می شود، چون مشترک لفظی وضع جداگانه برای مصادیق می طلبد. مصادیق عبادات اونقدر زیاد است که در دید عرف می شود نامتناهی، نامتناهی عرفی. البته می دونیم که نامتناهی عقلی که بیشتر از یک مورد نداریم، که فقط وجود مطلق و وجود پروردگار است. بقیه نامتناهی ها همش نسبی یا عرفی است. و اشکال دوم هم این است که اگر ما قائل به وضع عام موضوع له عام نباشیم، باید بگیم که وضع عام موضوع له خاص. در این صورت باید منتظم بشویم که استعمال صلات در ناحیه عن الفحشا مجاز باشد، در حالی که میبینی مجازیتی در این استعمال وجود ندارد. کشف میکنیم که وضع موضوع لخاص هم نیست. ف تبین لنا ان هناك قسم خاص من الوضع و هو عبارة عن وضع الخاص والموضوع، وضع العام و الموضوع الله عام الان این امر دیگری، اما در ادامه می‌فرماید از اون امور مقدماتی بیان ثمره نزاع است. اگر وضع عام بود، موضوع خاص بود، نامتناهی نمی شود. اما اگر وضع موضوع عام بود در شکل مشترک لفظی،
چجوری در شکل مشترک لفظی
نامتناهی میشه؟ بله، بسیار. برای اینکه در اشتراک لفظی به عدد هر معنا و هر مصداق یک وضع مستقل لازم داریم. مشترک لفظی این است که یک لفظ معانی زیادی دارد و همون یک لفظ در هر یکی از اون معانی مستقلن وضع شده است. این مشترک لفظی است. و اگر مشترک لفظی بگیریم، مصادیق و مراتب و موارد صلات اختلاف زیادی دارد، از حد احصا در شکل عادی و متعارف بیرونه، نامتناهی است. برای یکایک اون موارد و افراد باید وضع جدا وجود داشته باشد. این می شود نامتناهی، مستلزم وضع لفظ برای معانی در حد نامتناهی خواهد بود. بنابراین صحیح این است، بر اساس دو تا نکته، صحیح این است که وضع عام موضوع الله عام در شکل مشترک معنوی، یک قدر جامع دارد، دو اگر مشترک لفظی باشد مستلزم اوضاع نامتناهیه می شود. و اما اگر گفتیم و از آن موضوع خاص، ما در استعمالات کشف میکنیم که چنین وضعی نیست. چرا؟ چون میبینیم که لفظ صلات در ناحیه عن الفحشاء که جامعه، استعمالش استعمال حقیقی است. اگر موضوع الله خاص باشد، در ناحیه عن الفحشاء باید استعمال مجازی باشد، چون میبینیم که استعمال در ناحیه عن الفحشاء استعمال حقیقی هست، کشف میکنیم که وضع عام موضوع الله خاص نیست. معلوم شد؟ زمان بعد از درستم یادم نره به شما کردم. بسیار افراد مختلف داره، برای هر کدومش میشود یه موضوع خاص. به خود ناحیه عن الفحشاء به عنوان یک کلی به کار میبرید یا نمیبرید؟ به کار میبرید. این کاربرد درسته یا غلطه؟ درسته. وقتی که درست بود، پس اگر ما بگیم موضوع الله خاص است، باید استعمال لفظ به ناحیه لفظ صلات به ناحیه عن الفحشاء درست این نباشه، مجاز باشه. چون ما که گفتیم برای این وضع شده، مایی که قائل به صحیح بودیم گفتیم. حالا فرض میکنیم که موضوع وضع عام در عبادت موضوع الله خاص هست. موضوع الله خاص اینه که فرد موضوع الله مشخص لحاظ شده باشد، در مقام استعمال هم برای فرد مشخص و
معین به کار برود این موضوع اولا خاصه. اما به کار رفتن صلات برای عبادت برای نهی عن الفحشاء که یک عنوان کلی است که موضوع اولا خاص نیست، اونو که نهی عن الفحشاء به کار ببریم دو صورت داره، یا این که حقیقت است یا مجاز. و اگر حقیقت بود پس او از خاص و از عام بود و خاص نیست که این مطلوب نیست، و اگر بگیم و از عام موضوع آن خاص هست باید برای نهی عن الفحشاء که به کار برود مجاز باشد و خلاف اینسان نکشف و انهازا، اینی که در عبادت و از عام موضوع آنه عام هست اون هم به لحظ مشترک معنی که قدر جامع در کار هست.
اوش اشکالی
داری نده؟ فعلا به ما کار نداشته باشه، سبکن کاملش بکنم. اشکالی که به ذهن شما میاد را فعلا تحمل کنیم. بعد از که این امر از امور مقدماتی رو گفتیم میرسیم به امر دیگر که تا ظاهرن از مهمترین یا درجه دو از لحاظ اهمیت باشد در این باب. میفرماید از این امور مقدماتی در بحث صحیح و اعمل این است که ما بگیم ثمره نزاع ما چیست، که میدانیم اگر بحث ثمره نزاع ندارد بحث بیفایده در میاد. ثمره رو که در نظر نگیریم میگیم بحث علمی محض، و در اصول ما بحث میکنیم که به ثمره و نتیجه برسیم. اگر ثمره وجود نداشته باشد بحث نه جاذبه دارد و نه دائی. جاذبه از سوی ثمره میاد، دائی از سوی باحث و بحث کننده. دائی داریم تا به ثمره برسیم. میفرماید با آسانسازی و اضافات ثمره‌ای که گفته می شود در بحث صحیح و اعم به طور کل سه صورت هست. صورت اول ثمره در بستر اصول لفظیه یا اطلاقات. می فرماید اگر که قائل به وضع صحیح باشیم جایی برای استفاده از اصالت الاطلاق وجود نخواهد داشت. اگر بگیم که لفظ صلات وضع شده هست برای معنای صحیح، یعنی تام الاجزاء و شرائط، پس از آن اگر شک بکنیم در جزئیت یک شیء یا در شرطیت یک شیء نسبت به صلات، جایی برای اصالت الاطلاق نیست. به تعبیر محقق خراسانی اجمال الخطاب، اجمال چند تا استعمال دارد. یک، اجمال در برابر تفصیل که در بیان میاد، در خطاب میاد. دو، اجمال در برابر ظهور که در بیان تشریعی میاد، سه اجمال در مقابل اطلاق که در مقام استفاده از عمومات و اطلاقات به کار می روند.
نیاز به شرح ندارد دیگه، مصطلحات ساده است، خود فاضلی الحمدلله.
اینجا ایشان می فرماید که اگر ما قائل به وضع به صحیح بشویم، اجمال خطاب مطرح است. کجا؟ وقتی که شک در جزئیات بکنیم، یعنی از اطلاق خبری نیست. فرض کردیم شک در وجوب استعاذه در صلات میکنیم، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، امر ما هم سوره حمد و قرائت رو شروع میکنیم، این استعاذه واجبه؟ جزء یا جزء نیست؟ بنابر قول به وضع به صحیح میگیم جای برای اطلاق نیست، باید احتیاط کنیم، اون استعاذه رو هم به جا بیاریم تا احراز بشود که مصداق صحیح تحقق پیدا کرده. در صورت شک که در جزئیات، شک که در تحقق مصداق می شود، شک که در تحقق مسمى می شود، این نکته را به ذهنمان بسپاریم. نکته است که به درد ما میخورد اینجاست، ولی نکته را بیرون بیارید، نکته کلیدی است که هر کجا که در مورد شک در جزئیات میتوانیم به اصل تمسک کنیم و یا نمیتونیم به اصل تمسک کنیم، وابسته به یک معیار و ملاکی است، و آن این است که اگر ماهیت عمل صدق اسم بکند، مصداق محقق باشد و شک در دخل قیدی یا شرطی بکنیم، در اینجا جا برای تمسک به اطلاق آماده است. و اما این نکته خیلی به دردتان نخورد، و اما اگر شک در جزء و شرط داشته باشیم که این شک ارتباط داشته باشد با شک در تحقق مصداق، جزئی است قرائت سوره در صلات، شک داریم که جزء است، به این معنا که آیا مصداق صلات بدون خواندن سوره محقق می شود یا نمی شود؟ اگر شک در جزء ارتباط داشت با شک در تحقق مصداق، اینجا جایی برای تمسک به اصل نیست. پس شما الان یک نکته را به دست آوردید و اون چه بود؟ که میگید اگر شک بکنیم تمسک به اطلاق میکنیم، و گاهی میبینیم که اگر شک بکنیم شبه مصداقیه میشود و جایی برای شک تمسک نیست، از کجا اینو تشخیص بدیم؟ الان معلوم شد.
که در یک جمله اگر پس از سلام هم میرسه دیگه نیازه به بلنگو خراب بکنه. در جمله کوتاه اگر شک در قید زائد باشد، اگر شک در قید زائد باشد تمسک به اصل جا دارد، و اگر شک در قید دخیل باشد جا برای اصل نیست. این نکته کلیدی بود که به ذهنتون سپردید. حالا پس از که این نکته رو گفتیم بحث رو ادامه بدیم. در مورد تمسک به اطلاق بنابر قول به صحیحی گفتیم مجال و فرصتی زمینی نیست، چون چه می شود؟ شک در تحقق مصداق می شود. این معیار رو که گرفتیم الان بسیار به خوبی در باره شک در جزئیات بر مبنای قول به عام خود ما تطبیق میکنیم، اما بنابر وضع به عام که بگیم لفظ عبادت مثلا صلات وضع شده هست برای صحیح و فاسد، کامل و ناقص، در اینجا اگر شک در جزئیت شیئی بکنیم می شود شک در قید زائد، چون مصداق بنابر مبنای اعمی محقق در حد اقل تحقق پیدا می کند. شک در جزئیت از باب شک در قید زائد در میاد و می شود مورد و مجرا برای اصالت الاطلاق، که اصالت الاطلاق را ظاهرا در بحث فقه شرح داده باشم یا جای دیگه، بلکه فکر کنم اونجا شرح دادم که اصالت الاطلاق دو قسم است. قسم اول توسعه و قسم دوم حذف زوائد. ظاهرم یا اونجا شرح دادم یا اشتباه کردم جای دیگه شرح دادم، من از الان اشاره کردم کافی باشه. اشکال کار این است که گفته می شود این مطلب منصوب به شیخ انصاری است، کتاب به مطارح الانظار یا همون تقریرات اگر اشتباه نشود صفحه 9 چاپ قطع رحلی بزرگ چاپ قدیم، می فرماید که این اطلاق کامل نیست، از اساس مشکل دارد. چیه اشکالش؟ شما تمام بحثتون این بود که در صورت عمی تمسک به اطلاق بکنید، اطلاق الفاظ عبادات، اما الفاظ عبادات مثالی که شما میزنی چه میگید؟ صلات دیگه. بیان درباره صلات اطلاق ندارد. چرا؟ چون اقیم الصلات در مقام اصل تشریع، اقیم الصلات در مقام اصل تشریع نه در مقام بیان. بسیار خوب، اولا اینجا یک نکته را شرح بدیم که شایسته توجه هست و آن این است: ما از کجا بدانیم که این مقام بیان است و یا این مقام تشریح. نکته بسیار خوب، جواب رو شما گفتید، خوب بود. حالا برای شما اشاره میکنم، شرح کامل میدیم. آیا بیان قرآن همش در مقام تشریعه یا در مقام بیان احکامه و یا فرق میکند؟ معیار اصلی که از بیانات سید الاستاد در جواب این مسئله آمده است از صفحه 51 تا صفحه 59 کتاب مصباح الاصول جلد 1 چنین استفاده می شود که مقام، چنین استفاده می شود که البته با توضیحات که در وقت نسبت غیر واقعی نباشه، با اضافات و توضیحات، مقام بیان این است که خود بیان متضمن شرح و بسط باشد، توضیح بدهد، مجمل و کلی اصل را فقط به عنوان ایجادی بیان نکند. شرح اگر داشت، تفصیلی اگر در کار بود، مقام بیان است. و اگر فقط بیان ایجادی محض بود، فقط ایجاد عمل را خواسته بود بدون هیچ شرح، این ساختار ساختار است که عبارت است از مقام تشریح. لذا مثال بارز اقیم الصلاه، دیگه شرحی در کار نیست، اقامه کنید، به پا دارید نماز را، این درست در مقام تشریع، نماز را تشریع میکند، نماز واجب است، اصل وجوب را تشریع میکند، شرح دیگه در کار نیست. محقق عراقی صاحب که در تقریراتشون نهایت الافکار جلد 1 صفحه 79 رو همین آیه اشاره می کند که اقیم الصلاة در مقام تشریع اطلاقی در کار نیست، خانه از پای بست و ایران است، اطلاقی نیست تا شما بگید که علی الصحیحی لا یتمسک و علی الاعمی یتمسک، اطلاقی ندارید. سید الاستاد میفرماید که نباید همه بیانات و آیات احکام را به یک عنوان ما اعلام بکنیم که همه در مقام تشریع است، نه، این را کسی نمیتواند ملتزم بشود. بدون هیچ شکی ما در آیات قرآن آیات الاحکام داریم که شرح میدهد. مثال بارز، شما آیات ارث را که میبینید شرح مفصلی دارد. پس اینجوری نیست که آیات قرآنی همه با هم در مقام تشریع باشد، نخیر، در مقام بیان قطعا هست. این اولا شاهد زندش بحث ارث که مفصل شرح داده شد، و بعد در عبادات هم همینطوره، فقط
اقیم و صلات تنها نیست که بگیم مقام تشریع. درسته، اقیم و صلات در مقام تشریع، اما برادر صلات که صوم مقام بیان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تا تفاصیلی که از طلوع فجر تا مغرب و اگر در مسافرت بودین فعدت من ایام آخر، این تفاصیل چیه؟ مقام بیان. بنابراین لفظ عبادات هم در مقام بیان آمده است، لذا باید توجه کرد، معیاری بحث رو دنبال بکنیم که مقام بیان کدام است و مقام تشریع کدام. جواب خیلی متینی بود که فرموده ان بله، آیات قرآن کلن در مقام تشریع نیست. در مورد صلات، در مورد صلات این اقیم الصلات تنها اگر بود، بله اقیم الصلات تنها نیست، نصوص داریم. صحیحه حماد در کتاب صلات مراجعه کنید که اجزاء صلات رو که معروف دیگه، صحیحه حماد که اجزاء صلات رو شرح میداد، اطلاق دارد در مقام بیان هست. ما نگفتیم که مورد شک ما مرجعش فقط اطلاق کتاب، اطلاق نصوص. مراجعه میکنیم به نصوص، به صحیحه حماد مراجعه میکنیم. بنابراین بگیم اطلاقی در کار نیست، بدور از واقعیت و تحقیق است. این ثمره کامل، سید هم می‌فرماید ثمره درست و صحیح است. اما مورد دوم از ثمرات که در عنوان چه گفتی؟ ثمره در بستر اصول لفظیه، دو ثمره در بستر اصول عملیه. این ثمره مشهوری است، نسبت داده شده به شیخ انصاری، عبارت از این است که اصالت البراءت و اصالت الاحتیاط در بحث صحیح و اعم ثمرزاست. به این ترتیب که اگر قائل به وضع به صحیح باشیم، باید به اصالت الاحتیاط مراجعه کنیم، جایی که شک در جزئیت یا شرطیت داشته باشیم. و اگر قائل به وضع به اعم باشیم، میتوانیم در مورد شک در جزئیت و شرطیت شیئی به وضع اصالت البراءت مراجعه کنیم. محقق خراسانی در ضمن دو سه تا جمله یک عالم مطلب و تلگرافی گفته است. می‌فرماید اولا مقام بیان بودن که باید احراز بشود، که اون شرحشو گفتیم، ایشان به همین مقدار اکتفا کرد که در مقام بیان بودن که باید احراز بشود، دیگه خودتون کار کن. و بعد می فرماید که
اگر اطلاقات نباشه. اینجا چه می فرماید؟ فرماید که شما این ثمره رو که میگید جا ندارد. چرا جا ندارد؟ برای اینکه رتبهش پایینه. ما در مرحله اصول لفظیه و اطلاقات ثمره میتونیم اعلام کنیم و آنگاه که ثمره در مرحله اطلاقات وجود داشت نوبت به اصول اولیه نمیرسد. رتبهش متأخر، جایی برای اون نیست. ثمره را ما در مرحله برتر در نظر گرفتیم و نزج پیدا کرد، پا گرفت، نیاز به این نداریم. و بر فرض اگر اطلاق عمومی نبود، می فرماید مطلب از این قرار است. از چه قرار است؟ به براءت مراجعه کردن و به احتیاط مراجعه کردنی در کار نیست، بلکه مراجعه به براءت و احتیاط ارتباط دارد به معیار خودش. چه معیار خودش؟ اگر انحلال در کار بود مراجعه می شود به براءت، قول صحیح رو بدیم یا قول براءت. اگر انحلال صورت نگرفت مراجعه می شود به احتیاط، قول به صحیح بدیم یا قول به عام. اینجا هم در صلات شک ما اینجا بین عقل و اکثر ارتباطی است. کلی را بگم، حفظی جدول ضربی به ذهنتان به سپارست شهرش بردن. در بحث خود محقق خراسانی میفهد اینجا خلاف چجوریه؟ در این بحث شک بین عقل و اکثر ارتباطی سه قول به طور عمده وجود دارد. قول اول به احتیاط عقلی که تکلیف اجمالا احراز شده است، به تعبیر شهید صدر حق و طاعه می طلبد احتیاط کن. و قول دیگر به براءت که ما بیان کامل نداریم، معاقب بشویم قبح عقاب بلا بیان است. قول سوم که قول محقق خراسانی است، چجیه؟ احتیاط عقلی و براءت شرعی. انشاءالله فردا که براءت شرعی با براءت عقلی از لحاظ مورد چطوری میتونیم جدا کنیم، در حالی که میبینیم هر کجا بلا بیانه رفع امالا یعلمونه هست، هر کجا رفع امالا یعلمونه بلا بیانه هست، چطوری جدا کنیم. یه موردش اینجاست که میگن احتیاط عقلی و براءت شرعی و شرحش فردا انشاءالله. صلوات.